در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. از باغ میبرند چراغانیت کنند، از باغ میبرند چراغانیت کنند، تا کاج جشنهای زمستانیت کنند. پوشاندند صبح تو را ابرهای تار، تنها به این بهانه که بارانیت کنند. یوسف، یوسف، به این رها شدن از چاه دل مبند، این بار میبرند که زندانیت کنند. ای گل، گمان مکن به شب جشن میروی، شاید به خاک مرده ارزانیت کنند. یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست، یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست. از نقطه‌ای بترس که شیطانیت کند. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، آب طلب نکرده همیشه مراد نیست. گاهی بهانه است که قربانیت کند. سلام به همه شما خانم ها، آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. خدا رو شکر میکنیم که امروز همین توفیق نصیبمون شد تا لحظات و دقایقی رو با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون باشیم. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. حاج آقای علی عزیز در استودیو هستن. حاج آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت هست علی و همه بینندگان محترم و خوبمون سلام عرض میکنم و خدمت شما هست.
سلامت باشید. حال شریف خوبه ان شاء
الله. الحمدلله.
خدا رو شکر. در هفته های گذشته دوستانی که مباحث روزهای یک شنبه مون رو دنبال میکنن اطلاع دارن که ما در مورد دینداری در آخر الزمان داریم صحبت میکنیم. من قبل از اینکه وارد بحث امروز بشیم از حاج آقای خواهش میکنم یک چکیده ای از مباحث هفته گذشته رو اگر با هم مروری داشته باشیم فکر میکنم که بد نباشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسات گذشته عمده بحثی رو که دنبال کردیم در عوامل تضعیف دین، اموری که ضربه به دین و دینداری ما میزنه و آسیب های دین ما میتونه باشه، در این رابطه بحث کردیم. عرض کردیم آسیب ها و آفات دین بعضیاش داخلی درونی هست، عامل در درون خود ما هستش که باعث تضعیف دین ما میشه، مثل گناهان و هوا و هوس ها، مثل حب به دنیا و دنیا زدگی، و بعضی از عوامل هستش که بیرونیه. البته بعضی از عوامل هستش که هم درونی و هم بیرونی بود که عرض کردیم، مثل فقر.
بله.
که هم میتونه خود ساخته باشه، خودمون عامل فقر باشیم، و هم میتونه از بیرون بر ما تحمیل شده باشه. ولی بعضی از عوامل هستش که فقط و فقط بیرونیه، آسیب هایی که از بیرون وجود انسان دین رو مورد حمله و ضربه قرار میدن و آسیب میرسونن، که این رو هم بعضن بهش پرداختیم که به هر حال حالا امروز هم به عنوان یکی از همون آسیب‌ها و آفات به یکی از آفات بیرونی دین می‌پردازیم که از مهمترین آفات و آسیب‌های بیرونی دین هست که بحث شیطانه، به عنوان یکی از خطرناکترین راهزنان و سارقان دین که در قرآن و روایات ما به شدت ما رو نسبت به او حساس کردند و اینکه توجه داشته باشید به این دشمن خطرناک قسم خورده ای که به تعبیر امام کاظم علیه السلام در یک روایتی این دشمن دشمنان دیگر رو هم تحریک میکنه علیه ما و این باعث میشه که همگی به هر حال به سمت دیانت ما نشانه برن، که انشالله این رو در این جلسه بهش میپردازی.
خیلی خوب، فکر میکنم که خیلی بحث خوبی باشه و خیلی از دوستان ما بارها بارها جویالی در پیامک ها میگفتن که چقدر خوبه که در مورد شیطان شما صحبت بکنید که واقعا هر چی ما میکشیم از این شیطانه. حالا قبل از اینکه وارد بحث بشیم شاید یک سوال در ذهن ماها مطرح بشه و اون همین که آیا شیطان وجود خارجی داره؟ یک حقیقت خارجی داره؟ یعنی یک موجوده یا اینکه نه یک نماده، یک سمبول از شر؟
این نکته مهمی است برای شروع بحث. به نظر میرسه که واقعا ببینیم شیطان چه موجودی هست. آیا همجور که فرمودید و بعضی متاسفانه که با معارف دینی آنچنان آشنا نیستن، شیطان رو صرفا به عنوان یک موجود تخیلی یا یک موجود سمبولی که صرفا سمبول و نماد مثلا شرارت، ولی یه موجود واقعی و بیرونی نیست، یا سمبول هوا و هوس، یعنی وقتی میخوان هوا و هوس ها رو در اوجش بگن چی؟ میگن شیطان. یه موجود بیرونی نیست. بعضی اینجوری گمان کردن، ولی واقعش با معارف دین و قرآن وقتی آدم آشنا میشه میبینه به هیچ وجه این چنین نیست. شیطان یک موجود واقعی است. تعبیر قرآن در سوره کهف اینه که کان من الجن ففسق عن امر ربه، یه موجودی است که از سنخ و به اصطلاح جنس جن هستش که یکی از موجودات در این عالم هستن و ذریه و فرزندانی داره که در قرآن بهش اشاره شده، افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی، آیا شیطان و فرزندان او را به عنوان سرپرست و مدیر زندگی خودتون قرار میدید؟ فرزندانی براش گفته شده. باز در سوره شعرا جنود و لشکریانی براش تصویر شده و جنود و ابلیس اجمعون که لشکریان داره. نقشه ها و طرح و برنامه هاش در قرآن و روایات بهش اشاره شده، نقشه های بسیار جدی، راه های مقابله با او بهش اشاره شده. ببینید تمام این حساسیت هایی که قرآن به طول تفصیل و روایات به این موجود میپردازن و با لحن های مختلف نشون میدن که یک موجود واقعی و جدی است که یک زمانی از زندگیش عبادت میکرده، شیطنت نداشته، تو یک برهه دیگری از زندگی بود که به انحراف کشیده میشه در اثر اون آلودگی های درونیش و از عالم قدس رانده میشه و رجیم میشه و از اون به بعد قسم میخوره که انسانها رو از صراط مستقیم منحرف بکنه و باعث دوری اونها از مسیر بندگی بشه. خب ببینید اینا همه مجموعاً نشان دهنده اینه که یک موجود جدی و واقعی است که نقشه ای داره تو این عالم و هیچ شوخی هم با کسی نداره و خداوند متعال به شدت تاکید میکنه در قرآن که ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان دشمنه، او رو دشمن بگیرید. یعنی ممکن احسن ممکنه مثلا فرض کنید یه دشمنی باشه که آدم بتونه به راحتی بگه حالا خیلی با من کاری نداره، ولی این که قرآن با این تاکید میگه دشمنه و او رو دشمن بگیرید، حساس باشید در مقابلش، غافل نباشید و شوخی با کسی نداره. به تعبیری که مرحوم ملا صدرا در یک بحث تفسیریش فرموده، تعبیر خیلی زیبایی است، ایشون میگه که شیطان برای حضرت آدم و حوا در بهشت قسم خورد که میخواد فریبشون بده، میخواد نصیحتشون بکنه، فریبشون داد. برای ماها که قسم خورده میخواد فریبمون بده دیگه چیکار میکنه؟ اینه که یه موجود جدی است و چون در عالم بالا بوده، یعنی جوری که در روایت امام صادق علیه السلام هست که ملائکه گمان میکردن که او از خودشونه، یعنی در اثر عبادت‌های ممتدی که انجام داد و حضرت امیر در نهج البلاغه بهش اشاره کرده که سالهای متمادی عبادت خدا را انجام داد، مقامی به اصطلاح به او داده شد که در ردیف بعضی از ملائکه بود که ملائکه گمان میکردن او از خودشونه. اون وقت بعد به خاطر اون انحرافی که درش ایجاد شد و رانده شد از بهشت، عالم قدس رو میشناسه، ولی قدسی فکر نمیکنه، مقدس نیست، ولی میشناسه، راه‌های انحرافش رو هم خوب میشناسه، یعنی همه بیراهه ها رو در واقع و راه‌های گمراه کردن رو بلده و عمر طولانی هم بهش داده شده در جزای اون عباداتی که انجام داد. و با این حساب یه موجودیست با نقشه و طرح برنامه بسیار جدی. مرحوم آقای شیخ مرتضی زاهد که از بزرگان تهران بودن، حدود شاید 50-55 سال پیش در تهران بودن، هنوز هستن به هر حال، افراد مسنی که ایشون رو یادشون هست و خاطراتی دارن از نمازهای بسیار با حضور قلب و با معنویت ایشون، و واقعا ایشون زاهد برجسته‌ای بود که حضرت امام هم میگفتن با ایشون ارتباطی داشتن. ایشون میگفتن یه مرتبه تو نماز با وجود اون حضور قلبی که همیشه داشتن، یکی دو جای نماز رو مثلا فراموش کرده بودن و پس و پیش خوندن، البته یکی دو جایی که باعث بطلان نمیشون. بعد از نمازم که چند دقیقه صحبت برای مردم میکردن، افراد دیدن که مقداری پراکنده ایشون داره حرف میزنه، اون نظم و نسق همیشگی رو نداره. حتی یکی از به هر حال مأمومین ایشون گفت من بعد از نماز با ایشون همراه شدم به سمت منزل، دیدم یکی دو جا تو خیابون حواسش نبود، من دستشو گرفتم، ماشین نزدیک بود بهش بزنه. میگه بعد از یکی دو روز این حالت پریشونی ازشون سوال کرد یکی از دوستان که آقا یه دو سه روزی شما پریشانی، حالت سر جاش نیست، برای چی؟ گفت بلی که پریشونم، من روایتی از پیغمبر دو سه روز پیش خوندم که اون روایت پریشونم کرده، چون اهل یقین و باور بود، روایات اهل بیت رو هم باور داشت، گفت روایتی از پیغمبر منو پریشونم کرده، اون روایت اینه که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمودن که یا علی، به تعدادی که تو از راه‌های هدایت و خوبی بلدی، شیطان هم از راه‌های زلالت و بدی بلده. عجب. بعد ایشون میگه حالا من با یه همچین موجودی که به جان ما افتاده و این همه راه بلده، استاد گمراه کردنه، من چه بکنم؟ میخواید پریشون نباشم؟ ببینید چنین موجودی تو عالم داره فعالیت بکنه، خستگی ناپذیر.
یه دونه هست جاها، یعنی شیطانه یا این شیاطین؟
نخیر. ببینید کلن جن رو که خوب و بد توشون داره، مثل انسان‌ها مکلفن، اون جنای شرور رو بهشون میگن شیاطین، جنایی که شرورن، مسلمان و مؤمن نیستن، اذیت میکنن، وسوسه دارن، دعوت به بدی دارن، اینا میشن شیاطین، که بزرگترین اونها ابلیسه. که همون شیطان معروفی است که حضرت آدم و حوا رو در بهشت فریفت و باعث رانده شدنشون شد و هبوط شد و خودش هم رانده شد. ابلیس به این صورت هست.
خیلی خوب، حالا انشاءالله امروز راجع به راه‌های نفوذ شیطان که همین که شما گفتید و بهش اشاره کردید که احاطه داره و تسلط داره به این راه‌ها بهش میپردازیم. اونتا اصلا فلسفه وجودی شیطان چیه آقای؟
بله.
شیطان برای چی خلق شده؟
بله. ببینید یه نکته ای مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان دارن، ابتداءً وقتی آدم این رو میشنوه تعجب میکنه. مرحوم علامه طباطبایی در اونجا دارن که نظام عالم یک نظام سلسله واری است، مثل حلقه های زنجیر، که اگر یکی از این حلقه ها کم بشه از این نظام احسن الهی که خداوند حکیم با حکمتش خلق کرده، کل اون نظام به هم میخوره و گویی لغو میشه، یعنی این نظام با تمام اون حلقه هاش
معنا پیدا میکنه
و ساخته میشه، و از جمله شیطان. یعنی اگه شیطان که یکی از این حلقه های این نظام نباشه، اصلا نظام خلقت لغو میشه. این خیلی چیز عجیبیست ابتدا وقتی آدم میشنوه. توضیح مطلبی که خود ایشون دادن اینه که ایشون فرمودن که خب خداوند متعال عالم رو خلق کرد برای اینکه انسان که گل سرسبد عالم آفرینش هستش به وجود بیاد، و انسان برای این خلق شد، یعنی هدف خلقت انسان که حکیمانه باشه خلقتش، که تکامل پیدا کنه، رشد پیدا کنه و به اون اهدافی که خدا ازش انتظار داره برسه. تکامل انسان وقتی است که از بین خیر و شر، از بین دوراهی و خوب و بد،
خوب رو انتخاب بکنه، نه اجبارا تو مسیر خوبی بره.
خب بحث اختیار داری،
بحث اختیار، یعنی باید خودش انتخاب بکنه خوبی ها رو تا رشد بکنه. کارهای غیر اختیاری رشد نمیاره برای انسان. الان فرض کنید ما تنفس انجام میدیم، ضربان قلبمون میزنه، اما این باعث رشد و تکامل ما نمیشه، چون در اختیار ما نیست، هنری نیست از ما که این کارو کردیم. هیچ وقت نمیگن که باری کلا فلانی که داره نفس میکشه، این ارزشی حساب نمیشه. بنابراین ارزش کار انسان زمانی است که از دوراهی خیر و شر، خوبی و بدی، خوبی رو انتخاب بکنه. شیطان اون کسی است که یک طرف رو درست میکنه از خیر و شر، یعنی شر رو، و از اون طرف انبیا خیر رو. دو تا دعوت تو این عالم انداختن که این دوراهی درست بشه، وقت انسان از این دوراهی انتخاب بکنه. البته همه خیر رو و خوبی رو انتخاب نمی کنن، اما در این حال برای نظام تکاملی انسان لازمه که این دوراهی باشه. شیطان اون موجودی است که فلسفه خلقتش همین است، که یک زمینه امتحانی فراهم میکنه، یک دوراهی درست میکنه. این تعبیر قرآن، لیج علما یلغ شیطان فتنتن، خدا القاعات شیطانی رو وسیله امتحان قرار داده. بنابراین او به یک معنا مأمور امتحان الهی است، ولی خودش دچار خسارت شده، ولی در این حال برای انسان
که ما چند مرده
این زمینه رو فراهم میکنه. بله، از این جهت شما اگه نگاه بکنید ببینید نظام خلقت که برای تکامل انسانه با وجود شیطان معنا میده که اون دوراهی درست بشه.
درست.
به تعبیر مولوی میگه دو علم افراشت، اسپید و سیاه، آن یکی آدم، دیگر ابلیس را. این دوتا علم باید باشه تا انسان ها زیر یکی از اینا برن و سینه بزنن، اظهار وجود بکنن. شیطان یکی از اون علم ها رو بلند کرده. از این جهت این فلسفه وجودیشه، و همین که فلسفه وجود اوست، فلسفه بقایش هم هست. این مهلتی که خدا بهش داد، این مهلتی که داد به خاطر اینکه بالاخره انسان ها باید تکامل پیدا کنن، در همه زمان ها این دو راه باید باشه، باید تکامل پیدا بکنن. البته جهت دیگرش هم اینه که خب شیطان از اول شیطان نبود، عرض کردیم شیطان عابدی بود برای خودش، بنابراین اینجور نبود که از اول شیطان رو به عنوان شیطان خلق بکنه، به عنوان یک موجودی خلق کرد که میتونه خوب باشه میتونه بد باشه،
با اون بد رو انتخاب کرد، انتخاب کرد،
برانده شد. ولی برای انسانها در کل تو این نظام احسن الهی یه چیزیست که میتونه مایه رشد باشه، مایه تکامل باشه.
بعد خیلی خوب میگن دین یک چراغ راهنماست، یک تابلو، یک خط مستقیم از اینجا تا خود خدا، همون خدایی که هر روز ما قرار داریم تو همین ساعتها که به سمتش بریم انشاءالله. ولی در آخر زمان این دین ما دوچاره سری آفتها میشه، داریم راجع به اون آفتها صحبت میکنیم. یکی از اون آفتها که اتفاقا بیرونی هم هست شیطانه. حالا اگر راه های نفوذ شیطان رو نشناسیم نمیتونیم سد بکنیم راهش رو. اگر بدونیم که شیطان از چه مسیری، از چه راهی، با چه ترفندهایی، با چه حیله هایی، با چه نیرنگ هایی وارد میشه و چه سیاست هایی رو به کار میگیره که ما یه وقتی قاطی میکنیم واقعا، یعنی حتی تشخیص خیر و شر برای ما خیلی مشکل میشه. از این راه های نفوذ شیطان اگر شما بگید انشالله اگر رسیدیم به راه های مقابله با اون هم
خواهش میکنم. بله، همجوری فهمیدید یکی از مباحث بسیار مهم تو بحث شیطان شناسی که شاید بشه گفت هیچ کتاب آسمانی به مثل قرآن اینجوری این گونه های نفوذ و راه های نفوذ شیطان رو بیان نکرده باشه، همین مبحث به اصطلاح روش ها و راه های نفوذ شیطان در قلب و روح انسان ها و جان انسان ها هست. ببینید اصل کار شیطان وسوسه است، اصلی ترین کار شیطان دعوت به شره، دعوت به انحراف هستش، دعوت به راه های گمراهی و بیراه ها هست که تو صراط مستقیم انسان جلو نره. همونی که خودش گفت لاقعدن لهم صراط کل مستقیم، من بر سر صراط مستقیم می نشینم، یعنی توری پهن میکنم که اونها رو بتونم خارج بکنم. یا در جای دیگری قسم خورد فبه عزتی که لاغوینهم اجمعین، اقوا میکنم و انسانها رو فریب میدم. منتها فریب انسانها توسط شیطان از طریق وسوسه و دعوته، به زور کسی رو به بیراهه نمیبره.
چرا بعضی همون به زور میریم؟
چی رو؟
چرا بعضی همون به زور میریم؟ یعنی مقاومتمون خیلی کمه در قبال.
خب حالا اون عرض خواهیم کرد. حالا این عرض خواهیم کرد که به هر حال شیطان
به زور نمیبره، اینجور نیستش که مقاومت انسان ها با هم دیگه تفاوت نداشته باشه. نه، با هم فرق داره که حالا اونو خواهیم گفت.
خب.
که نقطه ضعف هایی که درون خود ما هست باعث میشه که
خب بعضی اصلا دعوت نکرده میریم پشتش.
خب همون غیر ممکنه، منتها انقدر هوای نفس در اون فرد قوی هست که خیلی نیاز نداره شیطان اونجا هزینه بکنه برای این فرد، ولی شیطان برای همه تور پهن میکنه، منتها برای همه نیازی نیست خودش که رئیس اون افراد هست وارد بشه، چه بسا یه فرد ضعیفی رو از شیاطین میفرسته برای وسوسه او به تناسب افراد. منتها میخوام اینو عرض بکنم که کار شیطان این دعوته. به تعبیر دیگه شیطان از دیوار و از پنجره و از پشت بام نمیاد، در میزنه و اون کسی که در رو باز بکنه به روی او بر او وارد میشه، یعنی در این حده. به تعبیر دیگه اینجوری نیستش که به زور خودشو وارد بکنه. من میخوام اینو عرض بکنم که شیطان یه نقطه ضعف میبینه، سنخیتی با خودش میبینه از اون آلودگی ها، حالا یا کم درجهش هست یا زیاد، و از اون نقطه ضعف ها مثل یه میکروبی که وقتی وارد بدن میشه که بنیهش ضعیف باشه، یه بدنی که بنیه ضعیفی داشته باشه از همون نقطه ضعفش وارد میشه، ولی یه بدنی که بنیه قوی داشته باشه و اون نقاط ورود میکروب رو سد کرده باشه، این بدن سالم میمونه، مسئول میمونه. منتها شیطان که دعوت میکنه، وسوسه میکنه، که تو قرآن این کلمه دعوت و وسوسه خیلی اومده، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من دعوتتون کردم خودتون منو اجابت کردید، چرا منو ملامت میکنید؟ فلا تلومونی ولومو انفسکم، خودتون رو ملامت میکنید که منو راه دادید به خونتون، منو راه دادید به فضای روحی و جان و روان خودتون. شیطان برای اینکه دعوتش مورد پذیرش قرار بگیره یه راههایی داره. همینجوری میدونه دعوتش شاید مورد پذیرش قرار نگیره، یه ترفندهایی داره برای اینکه این وسوسهش تو دل نافذ بشه. یکی از راههای ورود وسوسه شیطان به جان و دل ما این هستش که او میاد و گناهان رو و آلودگی ها و بدی ها رو زینت میده، تزیین لعزینن نلهم. شیطان میاد یه جوری بدی ها، یه جوری باطل رو، چهره حق بهش میده، زشت رو زیبا نشان بده که انسان بره به سمت اون زشتی، چون میدونه که اینو شیطان میدونه که انسان ها فطرتاً از زشتی ها و بدی ها بدشون میاد. اگه همینجوری خیلی صاف و پوسکنده دعوت به زشتی و بدی بکنه، انسان قانع نمیشه نفس تا بره او رو عمل بکنه. لذا این رو یه جوری به هر حال تزیین میکنه، چهره خوبی
کادو پیچ میکنه،
بهش میپیچونه، بله بهش میپوشونه تا انسان به سمتش بره. مثلا شما نگاه بکنید، گاهی موقع تو بین خود ماها این توجیهات، هم نفس ما هم شیطان به ما این رو یاد میده که یه کلا شرعیایی برای کارهای آلوده بگذاریم. فرض کنید آدم بخواد غیبت بکنه از یه کسی، میگه غیبتش نباشه، با این غیبتش نباشه داره اون گناه رو سبک میکنه که بتونه انجام بده، یعنی یه جوری توجیه میکنه که گویی این دیگه غیبت دی. یا مثلا ابتدا وقتی میخواد غیبت بکنه عیب کسی رو بگه، میگه آدم خیلی خوبی، منم دوستش دارم، بعد شروع کنم اما این عیبو داره،
به خودشم گفتم جلو خودشم میگم.
ببینید اینا همه کلا شرعی ها، توجیه ها، زینت دادن یک گناه و موجه کردنش که آدم قانع بشه که عمل بکنه. یا مثلا فرض کنید خدا نکرده دختر و پسری میخوان یه ارتباطی داشته باشن، نامحرمی هستن، میخوان ارتباطی داشته باشن که این ارتباط، مشروعی نیست، تو شریعت ما درست نیست، اما میبینید که گاهی موقع بین خودشون اینجوری توجیه میکنن، یه کلا شرعی سر خودشون میگذارن که ما الان میخوام با هم آشنا بشیم تا به هر حال ببینیم بعدا به درد هم دیگه میخوریم با هم ازدواج کنیم یا نه. در حالی که اگه به همین ها بگید که خب پس به بزرگتراتون هم بگید دیگه، حالا که تو اون مسیر قرار گرفتی، میگن نه اونا لازم نیست بدونن. ببینید این یه جوری موجه کردنه که هم شیطان از بیرون، هم نفس، خود نفس از درون، این رو، این توجیه و تسویل و تزیین رو به این تعبیرات مختلف انجام میدن. این یکی از کارهای شیطونه برای انجام دادن گناه، برای نفوذ او در درون ما. یکی دیگه از کارهایی که شیطان انجام میده تحقیر گناهان هستش، تحقیر گناهان هست، یعنی گناه رو فرض کنید بعضی از گناهان صغیره رو، یعنی اینکه چیزی نیست، اینکه چیزی نیست. مثلا فرض کنید به عنوان مثال من میگم که حالا یه فیلم مثلا حرامی هست، یه موسیقی حرامی هست، من که به کسی ضرر نمیزنم، حالا اینکه چیزی نیست.
حالا یه نگاه مثلا
یه
به کجا،
نگاه به کجا برمیخوره، یه دروغ کوچولو مثلا چیه به کجا برمیخوره. ببینید این کوچیک کردن گناه، تحقیر گناهان،
این هم کار شیطانه
که یکی از کارهاییست که شیطان انجام میده. و واقعا آدم این باید بدونه که این پله اول اوست و قطعا اگر این پله رو آدم بره، پله بعدی گناهان بزرگتر رو باز دو مرتبه جلوی راه آدم میاره. همون ضرب المثل معروف که تخم مرغ دوز شتر دوز میشه، آرام آرام اینجوری میره. یکی دیگه از ترفندهای شیطان که در قرآن اشاره شده تدریجه، سیاست گام به گام و آهسته آهسته نفوذ کردن در دل و جان انسان ها.
قدم به قدم
که در تعبیر قرآن چند جای قرآن اومده ولا تتبع او خطوات شیطان،
خطوه.
از خطوه ها، خطوه اون گام های کوچیک و پنهان و آهسته، مثل دزد وقتی شب جایی میره گام کوچیک پنهان آهسته که کسی متوجه نشه. شیطان اینجوری خطوات داره و وارد میشه. یه دست از اصحاب پیغمبر تو بهار نقل شده، بهار الانوار مرحوم مجلسی آمدن خدمت حضرت، گفتن یا رسول الله ما وقتی پیش شما هستیم حس بکنیم خیلی حالات خوشی داریم، اصلا گویی بهشت و جهنم رو داریم میبینیم، که انا نعاین الاخره و الجنت و النار. ولی از خدمت شما رفتیم بیرون تو کار و کاسبی و زندگی معمولی و مشغولیات، ببینیم حالمون دو مرتبه برمیگرده سر جای اولش، حالات خوشی نداریم، کسلیم، میترسیم که نفاق باشه این، نخاف و علینا نفاق، پیش شما اونجوری پشت سر شما یه جوری دیگه. پیغمبر فرمودن این نفاق نیست، زاکه خطوات شیطان، این رد پای شیطانه که یواش یواش داره میاد. تا وقتی پیش من هستید خب معلومه تو مجلس پیغمبر چنگ شیطان به اونها نمیرسه، زور شیطان نمیرسه، مثل شبیه ماه مبارک شیاطین در قل و زنجیرن برای ماها، ولی در کمینن بیرون مجلس پیغمبر یا برای ماها بیرون ماه مبارک رمضان که اونجا حمله بکنن. پیغمبر فرمود یواش یواش دارن شیاطین میاد. از این حالات خودتون متوجه سقوط یا صعودتون باشید که شیطان داره نفوذ میکنه. او ناشناخته وارد میشه. من یه موقعی عرض میکردم خدمتتون علائمی تو ما هست که گاهی موقع ها تدریجا ما داریم عقب گرد میکنیم. ابتداعا آدم گاهی موقع ها بیماری و نفوذ شیطان که درش ایجاد میکنه بی اشتها میشه نسبت به مسائل معنوی، این علامت اوله. نسبت به مسائل معنوی دعا، نماز و امثال اینا خیلی حال نداره، به زور تکلیف رو انجام میده. اگه مداوا نکرد خودش رو، علامت بعدی شک، دچار شک میشه تو بعضی از مسائل و معارف دینی. اگر تو این مرحله هم خودشو مداوا نکرد، یواش یواش دچار سوء ظن و بدگمانی میشه که نکنه این چیزا دروغ باشه. و خدای نکرده اگر این رو هم مداوا نکرد، مرحله آخر مرگ روحه، یعنی کفر. این تو بعضی از دعاها هست که خدای ما رو جوری بکن که لا شاکین ولا مرتابین ولا مکذبین، نه دچار شک، نه دچار ریب و بدگمانی و سوء ظن، و نه دچار کفر بشیم. این حالات و علائمی است که به تدریج شیطان تو انسان درست میکنه و اون گام به گامش انسان رو تا کفر و بیدینی میکشه.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا از راه‌های مقابله با این سیاست‌ها هم صحبت خواهیم کرد در بخش بعدی گفتگومون. حاجب به خطبه و خطوات شیطان اشاره کردن، میگفت شیطان قدم به قدم دونه میپاشه و ما رد این دونه ها رو میگیریم و میریم و از آسمون غافل میشیم. وقتی که از آسمون غافل شدیم یهو میبینیم ته دره ایم، هم فیها خالدون. خدا کنه از آسمون غافل نشیم و از شر شیطان در امان باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
صل على محمد وآل محمد. اللهم 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 صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. بیننده برنامه سمت خدا هستید از شبکه سه سیما. داریم راه های نفوذ شیطان رو بررسی میکنیم به عنوان یکی از سارقان دین در دوره آخرالزمان. از راه های نفوذ ها جای عالی گفتن. در این 7-8 دقیقه که وقت داریم تا پایان برنامه فکر میکنم بد نباشه که به ما بگید که ما چی کار میتونیم بکنیم که راه های نفوذ شیطان رو سد بکنیم، چجوری باهاش مقابله بکنیم، آیا واقعا توان مقابله با شیطان رو ماها داریم یا نداریم، شیطان خیلی قویه ما ضعیفیم یا نه. در قرآن اشاره شده به اینکه شیطان ضعیفه و کید شیطان ضعیفه، پس ما ضعیف هستیم که شیطان تسلط داره بر ما. راه های سلطهش رو میخواییم ببندیم، چجوری میشه این کار رو کنیم؟
همونجور که شما فرمودید، به هر حال هیچ موقع خداوند متعال موجودی رو خلق نمیکنه که انسان رو به شرارت بکشه و دستش انقدر باز باشه و از اون طرف دست انبیا و اولیاء خودش که نقطه مقابل او به خیر دعوت میکنن بسته باشه، در این حال که رحمت خدا بر غضبش سبقت داره. یعنی قطعا عوامل مقابله با شیطان و رحمت خدا بیشتر از اون چیزیست که شیطان آدم رو مبتلا به غضب خدا میکنه. اولا این رو در نظر بگیریم که در مقابله و مصافه با شیطان ما تنها نیستیم، کمکیای زیادی داریم و مهمترین کمکی خود خداوند متعاله. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا مدافع اون کسانی است که مؤمنن، در مسیر بندگی هستن. منتها شرط این که خداوند متعال پشت ما قرار بگیره و کمک بده و شیطان رو رد بکنه این هستش که انسان تو مسیر بندگی قرار بگیره. خود شیطان بهش این گفته شد، در قرآن خدا ذکر کرده که تو سلطنتی سلطه‌ای بر بندگان من نداری، سلطنتی بر بندگان من نداری. این تعبیر قرآن هستش که ان عبادی لیس لک علیهم سلطانون، بندگان من رو برای سلطنتی نداری، الا من اتبعک من الغاوین، مگر اون گمراهانی که خودشون دنبال تو افتادن، اون کسانی که مسیر و جهت درستی رو ندارن و گمراهان، مثل کسانی که تو یک بیابان تاریک اصلا نمیدونن کجا باید برن، اینجا با هر صدا و با هر صوتی به سمتش میرن. اما اون کسی که مسیر رو میدونه، خدا رو میشناسه و به سمت اون بخواد گام برداره، ولو یه جاهایی هم ممکنه یه لغزشایی هم داشته باشه، دستش گرفته میشه. به تعبیر بعضی از روایات ما خیلی روایت زیبایی هستش، تو بهار اومده جلد 60 بهار الانوار داره که وقتی شیطان اینجوری گفت که خدایا من از 4 طرف، این در قرآن اومده سوره اعراف آیه 16، از 4 طرف به سمت انسان میرم و او رو فریب میدم. 4 طرف یعنی از نقطه پیش رو آمال و آرزوها، از پشت سر یعنی دنیا که انسان بعد از مرگ او رو پشت سر میگذاره، از ناحیه دنیا وارد میشن برای انسان، از سمت راست یعنی از سمت اون خیرات، از سمت اون خوبی ها و عبادات. گاهی موقع از طریق عبادت و دینداری شیطان وارد میشه که حالا انشالله اگه یه فرصتی بمونه من توضیحشو عرض میکنم. و سمت چپ که از طریق گناهان و آلودگی ها، از 4 طرف من حمله میکنم. ملائکه به خداوند متعال عرض کردن که خدای شیطان از 4 طرف حمله میکنه، انسان چی؟ خداوند متعال فرمود که 2 راه برای انسان بازه، بالا و پایین، دعا و از طریق کمک از آسمان خواستن و سجده. کسی که دستی بر آسمان بلند کنه یا سری بر زمین در مقابل خداوند متعال فرود بیاره، این تنها نمیمونه. این رو باید در نظر بگیریم. بعضی از عرفا حرف قشنگی دارن، میگن شیطان کلب معلم خداست، یعنی سگ آموزش دیده است. این سگای نگهبانی که آموزش دیدن برای غریبه ها پارس میکنن، برای اونایی که آشنای تو خونه هستن نه، به دنبال اونا نمیدون. اگر کسی آشنای ولایت خدا، آشنا باشه با خونه خدا، آشنا باشه با مسیر بندگی و پناه ببره، قطعا دست شیطان به ولایت خدا نمیرسه.
دست شیطان از ولایت خدا کوتاست. همون جور که عرض کردم تو اون آیه سوره اعراف اومده بود، شیطان اون کسانی رو به سمتشون میره که الا من تبعک من الغاوین، گمراهن، از مسیر بندگی تبعیت شیطان انتخاب کردن،
سرگردونن و باری به هر
سرگردونن. لذا شما تمام راه‌های مقابله‌ای که تو روایات ما یا قرآن بهش اشاره شده به نوعی پناه بردن به خداست، به نوعی رفتن تو حریم الهیه، به نوعی توجه به خداست. مثلا گفته شده هر موقع شیطان میبینید وسوسه میخواد بکنه در یه جایی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگید، استعاذه. خب این استعاذه فقط یه لفظ نیست، بلکه با گفتن این آدم داره پناه میبره به او. یا مثلا یکی از راه‌های مقابله بسم الله الرحمن الرحیم رو گفتن، گفتن تو کاراتون انجام بدید شیطان شریک نشه تو کاراتون. در روایت داریم که موقع غذا خوردن فرشتگان اگر میبینن که شیطان، اگر میبینن که شخص بسم الله الرحمن الرحیم میگه، یعنی با توجه به خدا، با ذکر خدا این کار رو انجام میده، فرشتگان به شیطان نهی میکنن که دور شو. این سفره سفره با برکتی است، ذکر خدا روش گفته شده. ولی اگر این کار رو نکردن به اون میگن خبیث، همراه این شریک شو. شریک شو یعنی اون نیرویی که از این غذا میخواد بگیره تو مسیر شیطان به کار گرفته میشه. تو خود قرآن هستش که به شیطان گفته شده که شارک هم فل اموال و الاولاد، شریک اموال و اولاد مردم شو. اون کسانی که بی توجه به خداوند متعال هستن، شیطان از اموال، از اولاد، از متعلقات اینها در مسیر خودش بهره میگیره. ولی اونایی که خودشونو به او سپردن، توجه به خدا دارن، اینجور نیست. بنابراین بسم الله گفتن، اعوذ بالله گفتن، اینا همش پناه بردن به خدا،
یعنی یاد خدا اینجا محور باشه.
قطعا
از ذکر خدا روی گردانش.
یکی دیگه از چیزها نمازه که در روایت گفته شیطان مواقع نماز افراد رو نگاه میکنه. اونی که مواظب مواقع نمازش هست و حساسیت داره نسبت به نمازش، شیطان میبینه این سنخیت با خودش نداره، خودش که بنده نیست، این سنخیت با من. فقط این روایت رو اجازه میخوام حالا هر مقداری که فرصت شد عرض بکنم خدمتتون، چون خیلی روایت زیبایی است. در روایت از پیغمبر اکرم وارد شده که مرحوم علامه مجلسی در جلد 82 بهار آورده، داره که پیغمبر فرمود شیطان تا وقتی انسانها بر نمازهای پنجگانه اشان مراقبت دارند، از انسانی بر نمازهای پنجگانه اش مراقبت دارد از اون میترسد، ولی همین که نمازها را ضایع کرد، فاذا ضیعهن تجرع علی، جرأت پیدا میکنه و دلیر میشه بر اون شخص و او را به گناهان بزرگ میندازه. شخصی از امام صادق سوال کرد آقا کی استخاره بکنیم، وقت استخاره بهترین وقتش کیه؟ امام صادق علیه السلام فرمود که بهترین وقت استخاره انظر اذا قمت الی الله، وقتی که به سمت خدا ایستادی تو نماز. فان الشیطان ابعد ما یکون من الانسان اذا قام الى الصلاه، دورترین وقت شیطان با انسان وقتی است که در نماز هستش.
بسیار متشکرم، وقتمون تموم شد. خیلی سوال مونده جای عالی. انشالله اگر ما می‌خواستیم امروز این بحث آفات‌های دین رو و عوامل تضعیف دین رو جمع بکنیم ولی نشد. فکر می‌کنم اگر هفته دیگه این بخشی رو
باید
بله خیلی خوب. بسیار متشکرم و ممنون از اینکه تا این لحظه نگاهتون رو از ما دریغ نکردید. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه از طریق پیامک، ایمیل با ما در ارتباط هستید. باز هم سوالاتتون رو بفرستید، انشالله بهش میپردازم. خیلی ممنونم آقای. یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست، از نقطه‌ای بترس که شیطانیت کند. در پناه خداوند متعال باشید. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خداوند پشت و پناهتون باشه تا سلام دوباره. رو متشکرم.
خداوند سرپرست من، هماره که می پرستم سرپرستی را که پرستارم است، از پرستشم می پرسم که آیا پرستشت کافی است؟ نه نه، پی واژه‌ای و معنایی وارسته تر می گردم، وارسته و خالی و رها از من. آخر می دانی خداوند، مادامی که واژه میگوید من میپرستم، هنوز من و منیتم با من و بر من و پرستشم مستولی است. حالان که باید تنها تو باشی و تو. من چه میکنم خداوند؟ چه کنم که در آن پرستشت از من و میم افعالم فارغ شوم؟ یاری میخواهم و یار میجویم و این جستن و گرد خیش گشتنم در نظرت چه خنده آور است خداوند. وقتی که نزدیک تر از من و در منی چه جستجویی؟ عزیز لحظه پرستشم را بی من بپذیر و ببخش که من ناخالصی خلوص واژه ناب پرستشم و بر گستاخیم که تو را یار خواندم و از تو یاری خواستم خورده مگیر. و حالا من و پرستش و یاری و دیگر واژه هایم مقابل رحمت و کرامت تو صف بستیم. خداوند نزدیک تر از